الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیع کلاب ثلاثه بود، یعنی سگ گله، سگ زراعت، سگ پاسبان بستان و باغ. آیا بیع اینها جائز یا نه؟ عرض کردیم که عده‌ای قائل به منع و جمعی قائل به جواز، هر کدام برای خودشون دلیلی اقامه کردن. قائلین به جواز 5 دلیل اقامه کرده بودند که خلاصه این 5 دلیل این بود: یکی مرسله مبسوط که در اون بیع این کلاب جائز شمرده شده. دوم، ادعای اتفاق در این مسئله و بعضی ادعای اجماع کردند. سوم، این که اجاره این کلاب سگانه جائزه و به مقتضای ملازمه بین جواز بیع و جواز اجاره ما نتیجه میگیریم جواز بیع این کلاب رو. و پنجم، تعیین دیه بر این کلاب، که اگر کسی اینها رو بکشه یا جنایتی برشون وارد بکند باید دیه بده، و دیه کشف از ملکیت و مالیت میکنه و چیزی که ملکیت و مالیت داشته باشه پس بیعش جاز. این خلاصه 5 دلیل که عرض کردم، حالا بعضی ها رو به عنوان معیب و بعضی رو به عنوان دلیل ذکر کردن. مرحوم شیخ بعد از نقل این ادله مناقشه میکنن در این ادله، منتها در مقام مناقشه ترتیب به اصطلاح بحث رو از آخر به اول تقریبا، حالا خیلی مرتب هم نیست، من به اون ترتیبی که حالا شیخ فرمودن مناقشه ها و اشکالاتی که به این 5 دلیل وجود داره رو عرض میکنیم. اما مسئله وجود منفعت در این کلاب ثلاثه همانند کلب سید، یکی از ادله این بود دیگه، یکی از ادله این بود که خب این کلاب مثل کلب سیدن، سگ شکاری با این که نجس بود چرا به یک جائز بود؟ این مستدل میگه چون منفعت داشت. خب این منفعت در این سگها هم هست، لذا گفت خیلی خوب، اگر ملاک منفعت باشه در مورد اینا باید قائل به جواز بشه. در ترتیبی که ما ذکر کردیم این دلیل چهارم بود. مرحوم شیخ می فرماید این قیاس، این بازگشت به قیاس میکنه. قیاس یعنی این که انسان حکم یک مول قیاس فقهی نه منطقی. قیاس فقهی همون تمثیل منطقی، یعنی حکم یک جزئی را در جزئی دیگر جاری کردن. می‌فرماید این قیاسه. این که من ما بیاییم مثلا حکم سگهای به اصطلاح شکاری رو ببریم در این سگهای سگانه ای که گفتیم جاری بکنیم، بگیم به خاطر منفعت، می‌فرماید این قیاسه. چون معلوم نیست ملاک جواز بی در سگ شکاری منفعت باشه. علت جواز بی کلب سید تو روایات که بهش تصریح نشده، قیاس یه وقت علتش معلومه میشه، قیاس منصوص العله اون جائزه، اما قیاس مستنبط العله این حجت نیست. در این موارد علتی برای جواز بی در کلب سید ذکر نشده که حالا ما این علت رو بخوایم بیاریم در اینها ذکر کنیم. مسئله وجود منفعت نمیتواند عرض به حضور شما دلیل باشه. این یک. دو، مسئله دیه که فرمودین مستدل استدلال کرد تعیین دیه دلالت میکند بر این که این کلاب ثلاثه مالیت دارن و ملکیت دارن و لولا مالیت معنی نداشت براش دیه قرار بدن. پاسخ مرحوم شیخ به این دلیل این است که اتفاقا تعیین دیه دلیل بر اینه که اینا مال نیستن. در دو مرحله ایشون این پاسخ رو میده. میفرماید دیه لولم تدل على عدم التملک و على عدم المالیه. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا دیه قرار دادن دیه نشون میده اینا مالیت ندارن. اگر مالیت داشت، اگر مثلا سگ گله مالیت داشت، با تلف شدنش باید قیمتش داده میشد. تلف مال مثلی و قیمی جبرانش معلومه، خسارتش معلومه چجوری باید داده بشه. اگر اینا مالیت داشتن باید قیمت اون سگا داده میشد، نه اینکه یه مقداری دیه تعیین بکنن. مثل هور، عبد هور رو به اصطلاح عبد نه، انسان هور وقتی براش دیه تعیین میشه، کشته شدنش اینقدر دیه داره، جنایت برش اینقدر دیه داره. آیا چون دیه قرار دارن بداد برای انسان هور، این معناش اینه که هور مالیت داره؟ پس اولا اصلا دلالت بر عدم مالیت و ملکیت میکنه و الا باید قیمتش رو میدادن. این اولا. ثانیا ایشون اصلا ادعا میکنه حالا اگر از اینم کتابیاییم، این دلالت بر تملک و مالیت ندارد. دو تا بحثه ها، یه وقت میگه دلالت بر عدم مالیت دارد، دلالت بر عدم ملکیت دارد. مرحله دوم میگه این از داره ترتیب باید اون اول بشه، میگه که این دلالت بر مالیت ندارد. یه وقت بحث عدم و دلالت علی المالیت و ملکیت، این تو مرحله اوله. مرحله دوم میگه الدلالت على عدم المالیت و ملکیت، یعنی دلالتش روشنتر و واضحتره که اصلا ملکیت ندارد. خب حالا چرا دلالت نمی کنه بر این که این مال و ملکه؟ میگه بر این که احتمال میدیم، حالا این دیگه از باب تعیین غرامت باشه، حالا هر دو وقت هم قابل بازگردوندن به یک وقت هست، اما به هر حال خلاصه پاسخ ایشون اینه، این به هیچ وجه دلالت بر ملکیت و مالکیت نداره. و اما مسئله مرسله، اینو چون یه جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی داره اینو تکه تکه بخونیم که بحثا تطبیق بشه، بعد بریم سر قسمت بعدی. خب ما تا این یعید و ذالک کله رو خوندیم، یعید و ذالک کله ما به تذکره من ان المقتضی لجواز بیع کلب سید اعنی المنفعه موجود فی هذه الکلاب، این در واقع به عنوان معید حالا ذکر کرده که مقتضی جواز بیع کلب سید در این کلاب هم هست. مقتضی جواز در اون کلاب چیه؟ منفعت اینجام هست. البته اینو در صفحه قبل در عرض و حضور شما جایی که کلام ابن زهره رو نقل کردن اشاره به این مطلب داشتن. بله؟ ببخشید بلندتر بفرمایید. بله بله بله، یعنی از او هم این قابل استفاده هست، اما اصل دلیل معلومه که بالاخره اونا منفعت دارن، اینجا این منفعت هم که در این هست پس باید مثل اون جایز باشه. و انهو، این هم به عنوان معید دوم که میشه در واقع دلیل یا معید مثلا پنجم، حالا در اسمش دعوا نداری، فی مواضع اخر ان تقدیر دیته لها یدل علی مقابلتها بالمال، قرار دادن دیه برای این کلاب دلالت میکند بر مقابله این کلاب با مال، اینا مالیت دارن ملکیت دارن. خب از اینجا شروع میکنه به اشکال. و ان ضعف الاول، این اول منظوری همین معید اولی که الان گفتن، نه اون اولین دلیلی که قبلا گفتن. و ان ضعف الاول یعنی همین که مقتضی جواز که مسئله منفعت باشه در اینها هم هست، به رجوعه الی القیاس، قیاس قیاسه، قیاس مستنبط العله حجت نیست، چون مسئله منفعت به عنوان علت حکم جواز بیع کلاب ثلاثه ذکر نشده. ما شما چطور میخواید بگید خب اینم منفعت داره پس بیع شده؟ و ثانی، یعنی معید دوم، همین مسئله دیه، لأن دیته لو لم تدل علی عدم تملک، دیه اگر دلالت نکند بر عدم ملکیت، یعنی چی؟ یعنی اصلا قرار دادن دیه خودش دلالت میکند بر این که اینا مالیت ندارند، یدل علی عدم المالیه. و الا، یعنی اگر کلاب ثلاثه ملک و مال بود، لکان واجب و القیمه کائنتا ما کانه، اگر اینا مال بودن قیمت شو باید هرچی بود، حالا ممکن از دیه کمتر ممکنه بیشتر، مهم با قیمتش بود به عنوان یه مال قیمی، چنانکه در نسبیات نسبش واجب بود. لو لم تدل علی عدم تملک، لم تدل علی تملک، اگر اینو دلالت نکنه حداقل اینو دلالت میکنه، یعنی حداقل این رو نمیتونه اثبات کنه. لم تدل دیه علی تملک مالیه، اگر دیه دلالت بر عدم مالیت و ملکیت نکند، حداقلش اینه هیچ دلالتی بر مالیت نداره. بله ببینید، بحث این است که این که از کجا تحصیل کرده، اینها رو فروض مختلفی میشه اینجا تصویر کرد، فروض مختلفی میشه تصویر کرد. فرض بفرمایید از به اصطلاح زاد و ولده مثلا کلب سید یکی رو تربیت کرده برای این کار، توجه داریم؟ این حالا اون فروض مختلفی میشه تصویر کرد، اونش مشکل نداره. برای خود این رو حالا میخوام ببینیم آیا خرید و فروشش جایز هست یا نیست. لحتمال خواه بحث اینه که اگه مالیت نداشته باشه، بله نه، اینا نژاد مخصوص دارن، اینجور نیست که همین چیزهای سگهای معمولی اینا باشن، این نیست. اینا قابلیت ندارن تربیت، بله سگ کلن تربیت پذیره، کلن تربیت پذیره، ولی برای عرض حضور شما شکار و اینها نژاد مخصوص دارن که ما گفتیم حالا اون یه نوع سگ تازیه. البته اگر هر سگی تعلیم ببینی برای شکار، اگه حتی اونا هم قابلیت داشته باشن میشن سگ شکاری. مثل هور دیگه، خود هور میگه کم چیزیه، هور مهمترین همه انسان هوری. به احتمال کون دیه من باب تعیین کرامت معینه لتفویت شیئن ینتفع به، چون احتمال داره دیه از باب تعیین کرامت معین باشه برای تفویت چیزی که نفع به او برده میشه. لا لإتلاف مال، نه این که برای اتلاف مال باشه، کما فی اتلاف الهر. اشکال نداره، بحث داره وجود و عدم وجود منفعت نیست، بحث اینه این ملاک حکم نیست، چون نمیگه منفعت نداره، بله منفعت داره، اما چی گفته علت جواز منفعته؟ تو بحث قیاس اشکالی که کردن این بود دیگه، بودن که آقا سگهای شکاری منفعت دارن، خب اینا هم چون منفعت دارن پس مثل سگهای شکاری بگیم جائزه. سوال اینه چی گفته وجود منفعت علت حکم به جواز؟ نمیگه چون نفع نداره، تازه غیر از اینا سگهای خانه ها نگهبان خانه ها هم نفع دارن، اما قائلین به من میگن خب منفعت دلیل جواز نیست. شما فهمیدید؟ اما راجع به مرسله، قائلین به جواز گفتن که آقا مرسله مقصود در واقع میشه مخصص اون عمومات، عمومات منع از بیع کلاب میکنن، مرسله در مورد این کلاب ثلاثه استثناء کرده و میگه اینا بیعشون جائز. ضعف این رو هم از راه مشهور و عمل مشهور جبران کرده. خب مرحوم شیخ میفرماد این استدلال، این دلیلم ضعیف. چرا ضعیفه؟ میفرماید اولا ما میگید ما این ضعف مرسله رو میخوایم جبران کنیم، چون مرسله تو ضعفش جبران نشه به درد نمیخوره، ضعف سندی داره، حالا دلالیش هم بذاریم کنار، ارسال داره. این ارسال بله با شهرت جبران میشه، اما بحث اینه این شهرتی شهرت محققه نیست، معارض به ادعای اجماع جمعی معارض داره. باید اصل شهرت مسلم باشه تا بتونه جبران ضعف بکنه. خب این شهرت معارض داره، معارضش ادعای اتفاقی است که عرض به حضور شما بر عدم جواز بیع این کلاب کرده، پس این شهرت خراب میشه. وجود المعارض. دو، اصلا شهرتش شهرت ضعیفیه، حالا این معارض رو هم ما بذاریم کنار، برای اینکه ما وقتی به عبارات فقها که مراجعه میکنیم جمع زیادی از فقها برخلاف این فرق رو دارن، وقت با وجود این چطور میخواد شهرت محقق بشه؟ این دوتا فرق میکنه. اول میگه این شهرتی که شما میگید معارض به ادعای اجماع جمعی، ادعای اجماع حالا خودش درسته اجماع منقوله، ولی در حد ادعای شهرت که هست ارزشش به اون اندازه که هست، پس این شهرت شما یه معارض داره. ثانیا میگه حالا اون معارض هم ندیده بگیریم، ادعای دیگران رو هم در نظر نگیریم، بیاییم خود این شهرتی که شما ادعا کردید رو تحلیل بکنیم، اصلا همچه شهرتی نیست، جمع زیادی مخالفه. این دوتا عرض به حضور شما جواب. و نهزه و مافز زعف دعوه انجبار المرسله به دعوه اتفاق المتقدم ان الشیخ و العلامه و شهید. شما گفتید مرسله با ادعای اتفاقی که از شیخ و علامه و اینها وارد شده جبران میشه، ضعف سندیش جبران میشه. نه، این باره قبول نداریم. و نحوه ما فضعف این ادعا، چرا؟ لوهنه ها، یعنی لوهن این دعوای اتفاق. چرا موهن این، چرا سست این دعوای اتفاق و این شهرت؟ به وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا، چون هم در بین فتاوا و هم روایات بر خلاف این زیاد. این اولا، البته ثانیاً این در واقع اولا نشینه، بعد الاغماض عن معارضتها به ظاهر عبارت الخلاف و القنیه. گفتم در درجه اول میگن معارض داره، یعنی شما ادعای اتفاق میکنید مقابل شما یه ادعای اتفاق از اون طرف کرده. بعد از اغماض عن معارضتها، یعنی معارضه این دعوای اتفاق به ظاهر عبارت خلاف قنیه، که چی؟ اجماع بر عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب. خب سگهای نگهبان و اینا که معلم نیستن، که معلم فقط شکاریه، سگ نگهبان تعلیم برای نگهبانی نمیبینه. پس این دلیل شما به درد نمیخوره. نعم لو دعا الاجماع، اگر این مدعی اتفاق ادعای اجماع کرده بود. فرق بین اتفاق و اجماع چیه؟ اتفاق حجیت نداره چون ملاک کشف رأی معصوم درش نیست. اتفاق مثل شهرته، این همون شهرت، یه نحوه شهرت محققه قطعیه عرض و حضور شما. اما اجماع حجته. چرا؟ چون اون جنبه کاشفیت از رأی معصوم درش. به علاوه در مورد اتفاق وجود مخالف مضر به اتفاقه. شما وقتی میگی همه این حرف رو زدن، معناش اینه هیچ مخالفی در مسئله وجود نداره. اما وقتی ادعای اجماع میشه علی طبق بعض المبانی، در ادعای اجماع وجود مخالف مضر یا نه؟ نه، رو معظی مبانی اینجوری و نه همه مبانی. در این که میگن اون چه که در اجماع مهمه کشف رأی معصوم، ولو مخالف هم در مسئله وجود داشته باشه. لذا میگه اگر این مدعی برای جبران ضعف به اصطلاح مرسله ادعای اجماع میکرد، خب موقع دیگه خود اجماع اعتبار داشت، دیگه لازم نبود اجماعی که خودش یه دلیل محکم و معتبریه بیاریم بگیم با اون میشه جبران ضعف مرسله رو کرد. میکرد این کارو میکرد، ولی خب خود اجماع هم یه دلیل میشد، اینم میشد یه دلیل، اونم یه دلیل. اما این ادعای اتفاق کرده، ادعای اجماع نکرده. نعم لو ادعى الاجماع امکن من وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير. بله، اگر این ادعای اجماع کرده بود میشد پاسخ داد که نه، این دعوا، دعوای انجبار مرسله دیگه ضعیف نیست، این دعوای اتفاق دیگه ضعیف نیست، به مجرد وجود مخالف ولو از جمع زیادی، البته بناءً علی ما سلکه بعض متأخری المتأخرین فی الاجماع، که چی؟ من کونه منوطاً به حصول الکشف من اتفاق جماعته. بعضی هم میگن آقا ما از فتوای 15 تا از فقها رأی معصوم برای ما کشف میشه ولو 1000 نفر مخالف بشن. این 15 تا کیان؟ مثلا 15 تا رو اسم میبرن، از شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه و محقق و همین به اصطلاح یه 15 تا از اون قدرهای عالم فقاهت. میگن اگه اینا همه با هم یه چیز بگن ما کشف رأی معصوم میکنیم، ولو 500 نفر 1000 نفر مخالف اینا باشه، اینا حسابشون با بقیه فرق داره. به حصول الکشف من اتفاق جماعت ولو خالف هم اکثر من هم. مهم نیست، مهم اینه ما اینا را اینقدر قبول داریم که اینا اگه حرفی بزنن میگیم معصوم گفت. ما ان دعوى الاجماع ممن لم يصلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يؤبه بها عند وجدان الخلاف. در حالی که ادعای، اگر ادعای اجماع کرده بود، خب این مهم بودن این برطرف میشد، وجود مخالف لطمه ای نمیزد. در حالی که خب ادعای اجماع از ناحیه کسی که اجماع را بر مثل این اتفاق اطلاق نمی کنه، یعنی مبناش این نیست در باب اجماع، اتفاق و جماعت ولو خالف هم اکثر رو قبول نداره در باب اجماع. این دعوا لا یعبأ بها، بهش اعتنایی نمیشه عند وجدان الخلاف. پس تازه ایشون میگه اگر ادعای اجماع میکرد خوب بود، ولی از این آدم پذیرفته نمیشد. این ادعای اجماع از کی پذیرفته میشه؟ کسی که مبناش در باب اجماع اون باشه. نه اینکه وجود مخالف را مضر بدانه. خب و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین، خب ممکنه کسی بگه آقا ما ضعف مرسله را با شهرت فتوایی بین متأخرین جبران میکنیم، حالا شهرت روایی به اصطلاح که نیست، شهرت فتوایی بین متقدمین هم که نیست، گفتن مخالفهای زیادی داره. میگه شهرت فتوایی بین متأخرین نمیتواند جبران ضعف سندی یه روایت بکنه، در اینکه قدما و متقاربین به اثر ائمه شهرت قدماییه میتونه جبران ضعف سند یه روایت رو بکنه، اونایی که نزدیک به عصر ائمه بودن، چون میگن احتمالا اگر اینا همه با هم یه فتوایی رو طبق یه روایتی مثلا دادن، اینا معلوم میشه در اون روایات یا در اون در ادله قرائنی رو دیدن که همه با هم این فتوا رو دادن و این قرائن الان از چشم ما مخفی مونده، لذا شهرت متأخرین ارزش ندارد. حالا این بی اعتباری وقتی بیشتر میشه که در بین قدما مخالف نظر متأخرین هم باشه. ببینید خصوصا معم شهرت فتوایی بین متأخرین جبران ضعف روایت رو نمی کنه. این اولش، اینو گفتم چرا جبران نمی کنه؟ ها؟ برای اینکه عرض به حضور شما قدما که نزدیک به اصل ائمه هستن شهرتشون میتونه جبران ضعف، اگه همه به یه روایت عمل کردن میگه خب بابا همه اینا این روایت رو دیدن مرتلط، این از دو هم خارج نیست، یا اون موقع سندش معلوم بوده و همه قبول کردن، یا یه قرینه ای کنارش بوده که دیگه پذیرفتن. وقتی همه به یه روایت فتوا بدن این علو میشه این متأخرین جو، خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، جمعی از قدما مخالفت کرده باشن که دیگه اصلا هیچ شهرت دیگه فایده ای نداره، شهرت مدن. اما مسئله دوم این که خب این اگر قرار بود این روایت از حضور شما با این شهرت فتوایی جبران بشه، مشکل ضعف سندیش با این شهرت فتوایی حل بشه، یه سوال اصلی پیش میاد، چرا عموماتش تو روایات ذکر شده ولی این مخصصش ذکر نشد؟ میدونید اگر یه عامی ذکر بشه بعد در وقت حاجت خاص ذکر نشه، خاص بعد از وقت حاجت ذکر بشه، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. الان عموماتی که ما داریم سمن الکلب صحبتون اینا همه در مقام حاجت وارد شد، حالا اگر خاص وارد بشود بعد از وقت حاجت نسبت به این عام، این تأخیر بیان از وقت حاجت، این مسلم. حالا ما در مورد این مرسله مدعی هستیم، این مرسله الان نمیتونه اونو تخصیص بزنه. چرا؟ چون تأخیر بیان از وقت حاجت. در این همه جواب هم داره، حالا ما بریم نقل فرمایشات شیخ رو میکنیم. و مع کثرت العمومات الوارده فی مقام الحاجه. مشکل سوم و خلق به کتب روایت المشهوره انها، مشکل سوم اینه که این روایت رو در جوامع روایی ما نمیبینیم. حتی خود شیخ این روایت رو تو کتابای رواییش نیورده، تو کتاب فتواییش رو برده. این نشون میده که کتاب فتوای خودشه، چون نقل به مضمون هم کرده. و خلق به کتب روایت المشهوره انها از این مرسله حتی ان شیخ لم یذکرها فی جامعه، یعنی در جامعه رواییش، بل ذکرها در کتاب فتواییش. این خودش معلوم میشه این مشکل داشته دیگه. این هم پاسخ به دلیل سوم. حالا میگم یه مقدار از در ترتیب ایشون این ترتیب را رعایت نکردن. اینجا حالا باید میرفت سراغ مسئله از حضور شما ملازمه بین اجاره و دی، که اون مسئله مهمی بود. اما حالا رفته سراغ کلام ابن زهره و حمل کلام قدما بر مثال. اگه با یادتون باشه دیروز که فرمود که بله حمل اینها این دعاوی، یعنی ادعای شیخ و علامه و شهید، قرینه است بر این که کسانی که کلب سید را ذکر کردن به عنوان مثال گفتن، منظورشون خصوص سگ سید نبوده، اونو به عنوان مثال گفتن برای هر چیزی که دارای منفعته. خب اصل قیاس رو که ما رد کردیم، اما این نکته که بگن اینو صرفا به عنوان مثال گفتن، اینو مرحوم شیخ می‌فرماد که خیلی بعیده. این که قدما گفتن یجوز و بیع کلب سید، این همه مثال خواستن بزنن، یا نه خصوص کلب سید مرادشون بوده. حمله بر مثال میگه فی غایت البعد. چرا؟ برای اینکه کلب سید یه خصوصیاتی داره که تو اونا نیست، به چه مناسبت حمله بر مثال کنه؟ مهمترینش معلم بودنش. کلب سید معلمه، اونا معلم نیستن. خب به چه دلیل شما میگید اینا حمله بر مثال بشه؟ میگه آقا همین مسئله محل داشتن منفعت محلله. شما به کلام ابن زهره توجه بکنید. در کلام ابن زهره اگر بخواد کلب سید حمله بر مثال بشه اصلا غلط میشه. اینو شیخ میگه، عبارت ابن زهره رو بیارید. نوشته که رهتر از نا به قول نا ینتفع به منفعت محلله اما یحرم الانتفاع به و یدخل فی ذلک النجس الا ما خرج بالدلیل من الکلب المعلم للسید و زیت النجس. خب ایشون گفته اعیان نجسه رو نمیشه بیع کرد، ابن زهره گفته، الا دو تا چیز رو استثناء کرده، یکی کلب سید، یکی همچی روغن متنجس. خب ایشون میگه اگر ما بخوایم این رو حمله بر مثال بکنیم، این یه مشکلی داره. تازه اگر حمله بر مثالم نکنیم مشکل دیگری داره، الا اینکه توجیهی براش بکنیم. چرا؟ برای اینکه ایشون اومده خب استثناء کرده از نجس ما خرج به دلیل را، گفته اعیان نجسه بیعشون جایز نیست الا سگ. مگه عبد کافر نجس نیست؟ مگه بیعش جایز نیست؟ چرا اونو ذکر نکرده؟ شما میگید سگو به عنوان مثال گفته، مثال برای مثلا سگ حائط، سگ گله، خیلی خوب مثال برای اینو باش، چرا عبد کافر رو نگفته؟ یعنی در درجه اول یه مشکل اصلی داره این کلام ابن زهره، چه حمله بر مثال بکنیم چه نکنیم یه اشکال اساسی داره، چرا کافر را استثناء نکرد؟ این یه اشکال، در حالی که همه این اجماعیست که انتفاع به کافر جائز، چرا کافر را ذکر نکرد؟ لذا این که شما بیاید مثلا کلام ایشون رو حمله بر مثال بکنید، کلام او رو درست نمی کنه. یعنی نمیتونه این کلام رو درست کنه، نه کافر رو درست کنه، الا اینکه یه توضیح ایشون میکنه که اون توضیح هم توضیح قابل قبولی نیست. بگیم وقتی مثال میزنه از کلاب سی، منظورش چیه؟ کل حیوانات نجسه، کافرم یه نوع حیوان نجسه دیگه، دقیقا فرمودی؟ به این عنوان مثلا بیم بگیم که این کلب سید مثال برای بقیه کلاب و کافر، مثال برای این حیواناتی که کافرم از جمله اون حیواناته، کافر رو از حیوانات نجسه بشموریم، چه خب اینم مثال خوب. و اما حمل کلمات القدما علی المثال ففی غایت البعد، استثناء کلب سید در کلمات قدما بر مثال این در غایت بعده. چرا؟ ممکنه به خاطر خصوصیتی در کلب سید استثناء شده، به چه معنی؟ بعد تا اونم مثلا معلم بودنش. و اما کلام ابن زهره المتقدم که ایشون مسئله رو برد تو محدوده ما ینتفع به، فهو مختل علا کل حال، این علا کل حال مختله. علا کل حال یعنی چی؟ چه حمل بر مثال بشود، کلب سید حمل بر مثال بشود یا نشود، لأنه استثنى الكلب المعلم اما يحرم الانتفاع به، چون ایشون کلب معلم را استثناء کرده از آنچه که انتفاع به او حرام، گفته ما اونایی که محرم الانتفاع به ایشون جائز نیست الا کلب معلم لسید. خب سوال ما اینه چرا کافر استثناء کرده؟ مع ان الاجماع على جواز الانتفاع بالكافر، در حالی که انتفاع به کافر جائز است، چرا اینو ذکر نکرده؟ فحمل کلب سید علی المثال لا یصحح کلامه، ایشون یه اشکال اساسی تو کلامش هست، اگر بخواد حمله بر مثالم بکنید کلام ایشون درست نمیشه. الا ان یرید کونه، الا اینکه اراده بشه، عرض شما کون این کلب سید مثالن ولو للکافر ایزن، بگیم این مثال برای کافر است و همچنین سایر کلاب، اینا ملحق به این کلاب بکنیم. مثلا کما ان استثناء از زید من باب المثال لسائر الادهان المتنجسه، چنانچه استثناء زید برای مدنوان مثال برای همه ادهان متنجسه هستش. هذا ولکن الحاصل من شهرت الجواز بین المتأخرین، این چیزی نداره دیگه، فقط همین یه خط رو یه دقیقه ما بخونیم تمام بشه، باز دوباره اون شنبه نفهم تکرار کنیم. خب همه این بحثا رو کردیم، نتیجه نظر شیخ چی شد؟ حالا با صفحه بعد میگن عدم و جواز بیع کلاب غیر سید، یعنی قسم سوم از این سه قسم گفتن جائز نیست، اما شهرت جواز بین المتأخرین به زمیمت امارات الملک فی هذه الکلام. بالاخره از این برم آدم نگاه میکنه غیر از شهرت امارات ملکیت تو این کلاب هم هست، امارات ملکیت مثلا منفعت خودش یه امارت برای ملکیت. لذا حاصل از این یوجب الظن به جواز حتی فی غیر هذه الکلاب. میگه اگر اینو شیخ میفرماید اگر قرار باشه مقایل به جواز بیع کلاب ثلاثه بشیم دیگه چرا به این ستا منحصر بشه؟ در غیر این ستا، یعنی در غیر گله و حائط و زر، سگ نگهبان خانه، سگ نگهبان خیام، اونا هم باید بگیم جایزه دیگه این ستا معنا نداره. حتی فی غیر هذه الکلاب باید قائل به جواز بشیم، مثل کلاب دور و خیام، سگای خونه ها و خیمه ها، سگای نگهبان. فالمسئله تو یعنی جواز این مسئله منظورم جواز بیع کلاب ثلاثه لا تخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. و ان کان الاقوا به حسب الادله و الاحوط فی العمل هو المنع. اقوا و احوط این است که ممنوع باشه. فقط هم که ادله هر حضور شما جواز و عموم به اصطلاح ادله جواز یه عمومیات یه عموماتی داره، به هر حال اهل الله البی داریم، روایت صحف العقول داریم دیگه، حالا به هر حال میتونه اشاره به اون باشه. من فقط یه جملتون چهارشنبه فقط روایت رو میکنم دیگه معنا نمی کنم. این سنت رو میخوام ترک نشه. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرماید کمال الدین ثلاثه یا ثلاثتون هن کمال الدین، الاخلاص و الیقین و تقنع. سه چیز کمال دینه: اخلاص، اخلاص در عمل یعنی عمل انسان برای خدا باشه، برای دیگران، حالا ما که برای خدا نیست، از این برای قلن یه خورده برای خدا قرار بدیم. و یقین، این به حوزه فکر و اندیشه و اعتقاد برمیگرده. و بعد تو این دنیا قناعت در زندگی، قناعت پیشگی. کسی این ستا داشته باشه دینش کامله. الحمدلله رب العالمین. دیگه خدمت باید ببخشید از شما اصفایی کنید.